نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته در آستانه شهادت امام باقر سلام الله تعالی علیه قرار داریم. شهادت آقا را برای همه شما عزیزان و به محضر مولای کونین بقیت الله الاعظم و کریمه آل بیت تسلیت بگیم. امیدواریم که انشاءالله از فیوزات ائمه آل بیت همه ما بهره‌مند بشویم. انشاءالله در قسمت آخر بحث روایاتی و مطالبی هم به مناسبت یادآور بشویم. عنوان بحث روزهای چهارشنبه ما تفسیر آیات ولایی، یعنی آیاتی که دلالت بر ولایت اهل بیت داره. و برای سال جدید هفته اول هست که این بحث رو به لطف خدای متعال ادامه میدیم که تا سه شنبه بحث فقه داریم و روز چهار شنبه بحث آیات مربوط به ولایت تفسیر هست، منتها تفسیر موضوعی، موضوع آیات ولایت. ترتیبم این هستش که از اول کتاب الله، یعنی از ابتدای قرآن، این آیات رو همینطور دنبال میکنیم تا برسد به انتها. انتخابی نیست که ما از یک جای قرآن یک آیه که خیلی معروف هست را بحث کنیم، از ابتدا به ترتیب بحث میکنیم و بعد هم شیوه و روش بحث ما از این قرار هست که اول آیه رو که مورد نظر قرار داده ایم تلاوت میکنیم و بعد ترجمه و بعد درباره فهم و برداشت از آیه که با یک مقدار دقت یا با تفکر ابتدایی از آیه چه میفهمیم وارد میشیم و بعد هم به تفاصیل مراجعه میکنیم. تفاسیر هم عمدتاً به تفاسیری که از مفسرین اهل ولایت آمده است، مثل تفسیر عیاشی، تفسیر قومی، تفسیر حویزی، نور الثقلین و تفسیر منصور به امام عسکری و تفسیر برهان و نصوص. اگر در ذهن از منابع اهل سنت هم نکته‌ای داشتیم یادآور می‌شویم، ولی در فکر این نیستیم که این تفاسیری که ما بحث بکنیم بعضی از ابنای عامه ممکنه این تفاسیر رو قبول نداشته باشد. ما قبول داشتن و نداشتن معیار قبولی این نیست که ما اون تفسیر رو باید رعایت کنیم که ابنای عامه قبول ندارد. مثلا ابنای عامه تفسیر قومی رو قبول ندارد، در حالی که از اعتبار فوق العاده والایی در حوزه برخوردار هست. ما این و این سند ما و نه دعوا داریم و نه درگیری. اگر حاضرن بیان بحث میکنیم که ما ثابت کنیم که تفسیر قومی اعتبار داره. اونا که میگن اعتبار نداره، البته قسمتشون میگن، وهابی ها و سلفی هاشون میگن اعتبار ندارن، برای از علمای وهابی تاریخ اخیر نامه آمده بود که شما تفسیر قومیتون رو برای ما بفرستید به عنوان سند که ما تفسیر براشون بفرستیم که بله بگرد این تفسیر شما و این درباره ولایت و خلافت و اینا این مطالب دارد. بالاخره بحث تفسیر بر اساس روایات هم سندش معتبره. شما خبر دارید که یکی از توثیقات عامه که شاید معتبرترین توثیق عام سند تفسیر قومی است که راوی که در سند تفسیر قومی آمده باشه اون راوی معتبره. تفسیر قومی هم علی ابن ابراهیم قومی هم چه کسیه؟ استاد شیخ کلینی است. اگر اعتماد به علی ابن ابراهیم قومی نشود سلسله روایات باید مورد سوال قرار بگیرد. وثاقت و متانت و علم ایشان مایه افتخار اتباع آل بیت هست. لذا عیاشی هم همینطور از اعتبار بالای برخوردار که اینا قبلا گفتم. برای عزیزانی که احیانا تازه بحث تفسیر بیان این پیش درآمد رو به ذهن خودشان بسپارم که ما بحث ما از این قرار هستش. کجا رسیده بودیم؟ آیه شماره 21 23 سوره آل عمران از اول قرآن که بحث کردیم تا حالا رسیدیم. بعد این جزوه چه جزوه ایه؟ جلسه قبل تفسیره؟ خب نه اون به مناسبت بود آیه 31 خوندیم رسیدیم به آیه 33. اینجا رسید. اینو نخونده بودی؟ یادتون نیست؟ نخوندی؟ آقای محمدی یادتون رو فهمید؟ آیه 32 قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اینو خواند. آیه دوم ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران العالم. اینو نخوند. یادداشت خودتون که نه. خب خونده باشیم تکرار اشکال نمونه. نکات اضافه میشه. آیه شماره 33 سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. ترجمه روشنه. خداوند برگزیده است پیامبر بزرگوار حضرت آدم و حضرت نوح را عنوان پیامبری برگزیده است و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمین. یعنی عالمین مر در ترجمه سادش مردم جهان. برگزیده است به قرینه معلومه که به نبوت و منصب الهی است. آل ابراهیم هم معلومه که یک فرد نبوده از خاندان حضرت ابراهیم، چند تا پیامبر که بوده در تاریخ. آل عمران هم یک نفر نبوده، هارون و خود حضرت موسی و چند نفر بوده تا بشود آل. این ترجمه شد و بعد ذریت هم بعضها من بعض ذریت هم برگزیده ذریت هم متعلق است یا محل عمل استفاست، مفهوم برای استفا بشه. برگزیده است ذریه ای را از این تبار، بعض این ذریه از بعض دیگر، و الله سمیع علیم. خداوند شنوا و داناست. ترجمهش واضح، دقتی که در آیه بکنیم، برگزیدن الهی است به خود پیامبر و بعد به ذریه هایشون. ذریه هم مورد استفا و برگزیدن خدای متعال قرار می گیرد. ما این کلمه ذریه که یک نسلی هست در مرتبه فرزند و نوه قد نمی شد، باید بیشتر از این باشد. ذریه ای که سلسله اعقاب به حساب بیاد، در حد اولاد نیست. اولاد فرق دارد با ذریه. اولاد نبوده، ذریه یعنی بیشتر از حد اولاد. این ما را جلب توجه میکند که کجا تطبیق کند، چه باشد برای حضرت ابراهیم در اون تاریخ خودش و برای عمران در اون تاریخ خودش، حضرت موسی و هارون. ذریه بعضها من بعضه نداشتیم، این کجا باشد رد پاشو پیدا کنیم. ما در دقت به این آیه دیدیم یک استفاء الهی هست برگزیدن خود با لطف خدا، اون هم خود پیامبران و بعد ذریه شون رو قسمتی بعد از قسمت دیگر، دسته بعد از دسته دیگر. این مقدار میفهمیم، اما تطبیقش رو از کجا به دست بیاریم؟ کی باشن؟ منظور از ذریه چه کسانی هستن؟ منظور از این استفا چیست به طور کامل و بعد از تفسیر؟ و آل ابراهیم و آل عمران ما اجمالا میفهمیم، ولی نصوص برای ما عادت توضیح بدن که این آل عمران و آل ابراهیم کیانند. مراجعه میکنیم به تفسیر، کتاب تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 168، روایت عن حنان ابن صدیر عن ابیه، ابیه یعنی عن صدیر که از اصحاب آقا امام باقر هم و در اعتبار و وثاقتشان که شبهه نیست از اجلا هستند. عن ابی جعفر علیه السلام، خیلی خوب است که به مناسبتش شب شهادت یا آستانه شهادت لغت هم از آقا بابا خیلی نقل می شود. قال سند رو به خاطر دارید، این روایت تا اینجا که حنان باشد و صدیر باشد معلومه که از اجلا مشایخ بقیه سند کجاست؟ شما گفتیم دیگه آزاد شده است، از قید قلم آزاد شده، مؤلف آمده کتاب و تجدید چاپ کرده، گفته که متن روایت و کار دارید، این راوی چه به درد خورد؟ داوی را انداخته حذف کرد. الان یک سلسله روایات معتبری که اینجا بود سنداش حذف شد، ولی روایتی که میرسد به حنان ابن صدیر معمولا سندی درستی با خود کتاب از اعتبار بالایی، خود کتاب تفسیر عیاشی از اعتبار بالایی برخورد. قال امام باقر علیه السلام ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعدها من بعد. قال نحن منهم و نحن بقیت تلک الاتراء. بقیه یعنی آخرین دسته از ذریه و از انبیاء و اولیاء. تلک الاتراء این اسره طیبه. این از امام صادق سلام الله تعالی علیه که ما استفاده کردیم. روایت بعدی حدیث، این حدیث شماره 29 بود، در همین منبع حدیث شماره 30 عن هشام ابن سالم که انشاءالله این صحیحه باشد. اگر بقیه سند درست بود، هشام ابن سالم که از اصحاب امام صادق و از اجلاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله ان الله اصطفى آدم و نوح تا آخر، فقال هو آل ابراهیم و آل محمد علی العالم. فوضعوا اسما مکان اسم. آل ابراهیم اگر وضع او رو اینجوری معنا کنه، این دو تا معنا میده، وضع یعنی اینجوری در آیه تنظیم شده باشد، یا وضع او وضع او وضع او اسمن مکان اسمن. آل ابراهیم را جای آل محمد قرار داده. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 100. قال عالم آل البيت عليه السلام، در متن تفسیر آمده است قال العالم عليه السلام. قال العالم عالم آل البيت عليه السلام که آقا امام رضا علیه السلام. این آیه رو می فرماید نزله نزله و آل عمران و آل محمد علی العالمین صلی الله علیه و سلم فاسقطوا آل محمد. ما که این متن رو براتون خواندیم، کتابم گفتیم تفسیر خومی، من تفسیر ندارم، بر من اشکالی وارد نیست، متن بیان تفسیر خومی را نقل کردم برای شما. من تا الان برای شما بگم که ممکنه اینجوری باشد تا شما حساسیتی به خرج ندید. ممکنه اینجوری باشد که در آیه تفسیری آمده بوده است، در آیه تفسیری وجود داشته که پس از آل عمران تفسیر شده است آل ابراهیم به آل رسول، ولی اون تفسیر الان نیست دیگه، الان متن آمده و اون تفسیر وجود ندارد. اینو از تفسیر قومی خوندیم تا الان چه بود؟ منابع خودمون. این شواهد تنزیله، این کتاب حاکم حسکانیه. حاکم حسکانی اعتبارش بین سنی ها تقریبا مثل علامه حلی پیشونه. حالا ببینیم حاکم حسکانی چی میگه. حاکم هرچی بگه دیگه ما توجیه نمی کنیم، ما به دلائلی متن خود ما رو که بود توجیه کردن که کسی به ما خورده نگیره، که شما قائل به تحریفید، نه خیر ما قائل به تحریف نیستیم، میگیم در نصی که آمده بوده تفسیر آل ابراهیم به آل رسول بوده، تفسیر بوده، الان تفسیر رو عصب کردن متن آورده. ما اینجوری بیم ولی حسکانی ها چه بگه دیگه مسئوله با خودشون این متنش رو نخونه. قبل از که تفسیر حسکانی رو نقل کنیم بریم ببینیم که سیوطی در در المنصور دو تا منبع از ابنای عامه داریم. سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 174 میگد که اخرج ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم. این حدیث رو میدونی از چه قبیل حدیثیه؟ از اون احادیثی که ما مثلا بگیم نخل شیخ مفید، شیخ توسی و شیخ کلینی، همچی یک سندیست. ابن جرید، ابن منذر، ابن امید، بسیار با اعتبار بالا، عن طریق علی و عن طریق ابن عباس گفتن که آل ابراهیم و آل عمران در آیه تفسیرش چیه؟ قال هم المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد. در المنصور شبه و اشکالی در بین ابناء عامه نسبت به اعتبار در المنصور وجود ندارد. سیوطی هم میدونید اصلش از اسیود مصر، مصری، کتاب تفسیر معروف، تفسیر علی بالمأثور، یعنی تفسیرش تفسیر روایی است، مثل تفسیر نور الثقلین و اون تفسیر خومی و تفسیر نجاشی. آره در تفسیر، در تفسیر اینها دو تا اردوش آمده، آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و سلم. و ما به همینی که به آل رسول تصریح شده هدف ما نیست، منتها طبق ترجمه اصلی منظور از آل یاسین، یاسین رسول الله اعظم، اما آل پیام یکیش اجمال و یکیش هم تفسیر. تو تفسیری باشه، عطف تفسیری باشه. آقای طباطبایی درست میگن، میگن ممکن عطف تفسیری باشه که منظور از آل یاسین باشه. ما هدف ما از همون از این و نقل این متن همون جمله آخر هست که آمده است و آل رسول آل محمد صلی الله علیه و خدا به شما صبر کنید. غریبید. حالا ادامه شو گوش بدید. فعلا رسیدیم به تفسیر چهارم. تفسیر چهارم چه بود؟ شواهد و تنزیل حاکم حسکانی. که بسیار تفسیر معتبر و جایش و اشکال در بین ابناء عامه نسبت به این تفسیر وجود ندارد. با این آیه را که نقل میکند سوره آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا الى آخر، بعد حدیث شماره 165، اخبرنا ابو بکر ابن ابي الحسن الحافظ قال اخبرنا عمر ابن الحسن ابن علي ابن مالك تا میرسد به اعمش، حسین ابن مخارق عن الاعمش عن شقیق قال، متن سواحل تنزیل، دقت کنید، قال قرأت فی مصحف عبدالله، مصحف عبدالله، عبدالله کیه؟ ابن مسعود، که ابن مسعود اعتبارش پیش ابناء عامه در اون صدر قرآنی که پیش ابن مسعود بود قرائت کردم، خواندم، قرأت فی مصحف عبدالله ابن مسعود ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین. باید وحابی ها، علما و دانشمندان سلفی و حله و وحابی کاری بکنن که شرک و تکفیر را درباره حاکم حسکانی صادر بکنن، چون که حاکم این روایت را نقل کرده و سند معتبری هم ابن مسعود در تحقیقی که هم آمده است، سند سند درستی است، کتابش هم معتبر، خود حاکم میگه، و اشکالی است که از طرف وهابی ها بر ابن مسعود و بر حاکم حسکانی وارده. ما مسئولیت نداریم جوابشون بدیم، خودشان بین خودشان حل کنن چرا ابن مسعود این روایت رو نقل است. ما میگیم برای مصالحه که شاید نظر ابن مسعود هم تفسیر بوده، آل ابراهیم رو تفسیر کرده است، که در تفسیر آل ابراهیم بشود آل محمد، از این جهت قضیه قابل حل. در روایت شماره 166 و روایت شماره 167 کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 152 و 153، روایت دیگری که آمده است باز هم از ابن مسعود در سند نسبتاً طولانی و معتبری، ابن مسعود کان یقرأ ان الله اصطفى آدم و نوح الآیه، یقول ابن عباس، اینجا ابن عباس حدیثی رو نقل میکنه، میگه که آیه را ابن مسعود گویا اینجوری میخوند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل احمد علی العالمین. این آیه با نقل این دو تا روایت معتبر بر اساس توجیه و تفسیر ما گویا آل ابراهیم تفسیر شده، و اما ظاهر کلام حسکانی، چون که شما میدونید، این نکته را به ذهنتون بگیرید، این تهمت تحریفی که ابناء عامه به اتباع آل بیت اعلام میکنن، شما برید مراجعه کنید حتی در الفقه و علی المذاهب الاربعه، آی رج و امثال مواردی را داریم که اونها میگن آیه در زمان حضرت رسول چیزی دیگری بوده و از جمله آیه رجم حذف شده طبق سند ابناء عامه. و خب چون موضع شیعه که همیشه موضع سلم سیاست از سوی مکتب اهل بیت اینه که با مسلمان درگیر نشود، دست به اعتراض نشده ان و اعلام نکرده ان که ابناء عامه قائل به تحریف هست. اونها آمدن بودن شیعه قائل به تحریف هست. مظلومیت رو بیا تا چه حد خودشون تحریف رو مکرر اعلام میکنن و سیدون الاستاد در کتاب تبیان مراجعه در کتاب البیان مراجعه کنید با یک تحقیق فوق العاده دقیق میفرماید که بر اساس سند معتبر ابناء عامه تحریفی در آیات قرآن آمده است که ما به هیچ وجه تحریف رو قبول نمی کنیم و ما با قاطعیت از قرآن از سلامت قرآن دفاع میکنیم. واقعیت قضیه تا کجاست؟ اعلام و تبلیغ تا کجاست؟ اعلام و تبلیغ اینه که شیعه قائل به تحریف. شما البیان رو مراجعه کنید ببینید که تحریف واقعیتش چه میشود. دقیقا بر اساس نقل صحیحشون سر از تحریف در میارن و ما علی تحقیق سید میفرماید به هیچ وجه نمیتوانیم تحریف رو قبول کنیم که ادله ای داریم برای صیانت قرآن از تحریف. حسکانی یه چیزی رو اضافه میکنه، خود حسکانی صفحه 153 اینو بگم و تمام. میگوید الم تثبت هذه القراءه، یعنی این قراءه قراءه است قراءه نمیست، الم تثبت فلا شک فی دخولهم فی الآیه. اگر این قراءت هم ثابت نباشد که آل محمد در آیه باشد، فلا شک فی دخولهم فی الآیه لأنهم آل ابراهیم. این متن رو بگیرید از حسکانی است، میگه اگر قراءت ثابت نباشد قراءت ابن مسعود لا شک فی دخول آل البيت فی الآیه آل رسول لأنهم آل ابراهیم. آل رسول آل ابراهیم قطعا در این آیه داخلی. این آیه رو تا به اینجا شرح دادیم، مطلب نسبتا از جهت تفصیلی کامل شد، اشارات های هم داشته باشید به مطلب اصلی یا اشاره به مناسبات. هم دو تا مناسبت در پیش داریم، مناسبت شهادت امام باقر علیه افضل الصلاة و السلام که حدیث خوندم تفقه و الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، طلب آقای زندی التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تفقه فی الدین رو شرح دادم، اما صبر علی النائبه یادم سؤال یه جواب رو داشته باشید. تفقه فقه در لغت فهمه، ولی در نصوص و روایات فقها آمده است، مکانت و جایگاه فقه آمده است، مرتبتی که برای فقه گفته اند، منزلتی که برای فقها گفته اند. لذا میبینیم در نصوص اصطلاح شرعی برای فقه تعیین شده است که همین علوم فراگیری علوم آل بیت هست. لذا در روایت امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه می فرماید بقیه علوم فن است و علم فقط فقه است، اصطلاح روایی است. و اما صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. صبر علی النائبه، نائبه یعنی پیش آمده ناخوشایند، ناگوار، نگرانی و ناراحتی. از صبر، صبر معناش چیه؟ صبر یه دونه اشتباه معروفی است که صبر را به معنای درویشیش معنا میکنه، یعنی آدم چی دیگه تکان نخورد کاری نکنه. نه، صبر این نیست. صبر این است که نائبه که آمد تسلیم نشد، مقاومت کند تا مشکل را حل کند. ان سعیه سوف یرا. این صبر علنا جا خالی ندارد. طلبه هستید، مشکل دارید، گرفتاری دارید، به جایی نمیرسد، میرم کار میکنم، این صبر نشد. مشکل دارید، درسمو میخونم، از دست دست بر نمیدارم، صد خار خلب بر جگرم لب نکشایم، مشکلی که هست که هست، راه خودشو برد، من کارم میکنم، این صبر علنا هست. یعنی پایداری. صبر یعنی موقعیت رو حفظ کردن، نه معنای روحانی. یک سبب معنای روحانی درویشی داره که اگه چک آبدار بزنن اون گونه دیگه ایتون رو آماده کنید که اونجا بزنن. اینا از روحانیت و از تصوف آمده. صبر تصوفی نیست. صبر یعنی خودت را سر جات محکم حفظ کن، تنباد حادثه تو رو جابجا نکنه. صبر تکان نخور، را تو ادامه بده، گرفتاری هست که هست. این از صبر و علن ناقل. و تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه برنامه ریزی در امور معیشت. در امور معیشت برنامه ریزی یعنی چه؟ یعنی در اصطلاح اخلاقی اسراف و تبذیر باید رعایت بشه. این تقدیر معیشت است دیگه. یک ریاست برنامه و بودجه نمیخواد، فقط از اسراف و تبذیر اجتناب کنه. تقدیر معیشه. اما نقطه درباره عربه که بحث اصلیه، نوبت به اولیا چه رسید؟ آسمان تفید. حالا ما تا رسیدیم به بحث عرفه، عصا از جاش بلند شده به حرکت آمده. عرفه را دوست جمله نگیم خوب نمیشه. روز شنبه عرفه است. عرفه یه دونه واقعیت دارد. واقعیت عرفه این است که آدم با یک خلوت بین خود و خداش جنبه معرفتش رو به خدا درست کند. فقط این روز بعد از ظهر این روز در جهت تقویت معرفت که اگر انسان اون روز با عنایتی که می شود که امام سجاد فرموده یوم عرفه یوم شرفته، خطاب به خدای متعال، و کرمته و عظمته و نشرت فیه رحمتک، دیگه چی میشود؟ و اجزلت فیه عطیتک، عطیتک، و تفضلت بهی علی عبادک. همچه روزی از جمله تفضلات الهی اینه که آدم برد اون روز کسب معرفت کند. اسم عرفان که عرفه شده است گفته میشد به خاطر معرفت و شناسایی و معرفتی که برای حضرت آدم به وجود آمد. روز عرفه روز کسب معرفت است. منتها یه روایت هم بخونم براتون بعد یه نکته هم بگم. چه معرفتی؟ معرفت نفس و معرفت کام کنید و معرفت ولی الله. عرفه روز معرفت ولی الله العظیم. اینه که میگن آقا رمضان سلام الله تعالی علیه روز عرفه قطعا در عرفات هست. یکی از رمزاش اینه که انسان دیگه متوجه بشه معرفت خودشو با ولی الله محکم کنه. اگر معرفت با ولی الله العظم محکم بشود، اونجاست که دیگه در روایت آمده است کسی که معرفت حق را کامل کند، لو عرفتم الله حق معرفته لزالت به دعائکم الجبال. در متن دیگر دارد لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولزالت به دعائکم الجبال. اگر معرفتتون رو کامل کنید، معرفت حق را، میتونید روی دریا آب، روی آب دریا راه برید و آب دریا شما رو فرو نبرند. که گفتن اهل معرفت بود با فردی کنار دریا. شخصی به اون اهل معرفت گفت برو از دریا عبور کن. گفت دریای توفنده میبلعد. گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم شو گفت و پا گذاشت رو آب، از دریا عبور کرد. اون طرف دریا که رسیده رفت گفت بیا دیگه. گفت نمیشد، غرق میشم. گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. گفت اون بسم الله الرحمن الرحیمی که تو گفتی من نمیتونم بگم. ان معرفت لذا گفته میشود کلمت و بسم الله من العبد که کلمت کن من الرب. اثرش اینجوریه، شرط این که آدم واقعا معرفت داشته باشد که بسم الله الرحمن الرحیم با اسم اعظم الهی فاصلهش مثل فاصله سیاهی و سفیدی چشم آدم. کلمت بسم الله من العبد که کلمت کن من الرب. هر حادثه ای پیش بیاد یه دار بسم الله الرحمن الرحیم بگید و بیمه است. بنابراین روز عرفه یکی از نکاتی که لازم هست انشاءالله یه دعای اصلی خود دعای امام حسین، که اگر کسی در روز عرفه دعای امام حسین رو کامل بخواند و حال پیدا نکند کار ناممکنی است. نمی شود کسی روز عرفه دعای ناصر رو بخواند و حال پیدا نکند. آقای نعیمی در حد رسیده است که تقریبا ماتم گرفته و دیگه روش هم نمی شود این بیشتر داره. یه نکته دیگه هم براتون، نکته نیو وقتا نمی گیره، دو ثانیه. روز عرفه یک زیارت آل یاسین به عنوان تجدید عهد با آقای امام زمان یادتون نرمد. برای سلامتی آقای امام زمان سلام خواهد کنید.